عدوی بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی میزبان شما هستم در این مجله خبری تحلیلی در 30 دقیقه آتی با شما در 28مین روز از اردیبهشت 1403. بیش از هر چیزی تازه ترین خبرها رو بشنوید با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بارندگی های شدید چند روز گذشته و پیشبینی ادامه آن در روزهای جمعه امروز و شنبه فردا سبب شد سازمان مدیریت بحران برای 7 استان ایران هشدار نارنجی صادر کند. حسین مظفری سخنگوی سازمان مدیریت بحران گفته به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی در استانهای خراسان شمالی، بخشی از خراسان رضوی، گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل و مناطقی از استان فارس احتمال سیلاب و طغیان مسیل‌ها و اختلال در سامانه حمل و نقل وجود دارد. در اوایل هفته جاری بارش باران و به راه افتادن سیل ویرانگر در مشهد به کشته شدن دست کم 7 تن و تخریب 10 خانه انجامیده است. رسانه‌های محلی سوء مدیریت و ساخت و سازهای بی‌رویه را عامل جان باختن و تخریب خانه‌های مردم در مشهد عنوان کردند. زری خوشکام، بازیگر قدیمی سینمای ایران، جمعه در سن 77 سالگی در تهران درگذشت. خانم خوشکام، بازیگر بی‌پروای سینمای ایران، همسر علی حاتمی، کارگردان پیشین سینما و مادر لیلا حاتمی، یکی از مشهورترین بازیگران زن سینمای ایران بود. خانم خوشکام در دهه 50 خورشیدی با فیلم آدمک در سینمای ایران شناخته شد و با فیلم توپولی به اوج رسید. او در سالهای پس از انقلاب در چند فیلم از جمله شعله ور و سیمای زنی در دوردست با اسم فامیل همسرش یعنی حاتمی، زهرا حاتمی بازی کرده بود. زری خوشکام همچنین در دو سریال هزار دستان و سلطان صاحب قران به کارگردانی علی حاتمی هم نقش آفرینی کرده بود. مراسم خاکسپاری زری خوشکام فردا شنبه در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار می شود. عفو بین‌الملل پنجشنبه 27 اردیبهشت در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام توماج صالحی شد. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اینکه این رپر معترض ایرانی تنها به دلیل مشارکت در اعتراض سراسری زن زندگی آزادی و انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده، تاکید کرده که محاکمه این خواننده معترض ناعادلانه بوده است. این نامه تصریح می‌کند که توماج صالحی در حین بازداشت شکنجه شده و به طور مداوم با ضرب و شتم روبرو بوده و دست او هم در حین شکنجه شکسته است. این نهاد حقوق بشری در بخشی از نامه خود خواستار دسترسی ناظران مستقل به روند دادرسی پرونده هایی است که در آن مجازات اعدام، حکم مجازات اعدام صادر می شود. دولت آمریکا میگوید مجوزی را که برای دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت وجود داشت به مقررات دولتی تبدیل می‌کند. در میانه سرکوب اعتراض سراسری زن زندگی آزادی در سال 1401، وزارت خزانه‌داری آمریکا این مجوز را به عنوان D2 صادر کرده بود. در آن زمان آمریکا اعلام کرد که این مجوز صادر شده برای آن است که مردم ایران در مقابله با سانسور اینترنت و ابزارهای نظارتی حکومت قدرتمند شوند. حال یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفته که واشنگتن تصمیم گرفته مجوز D2 را به یکی از مقررات دولتی تبدیل کند تا گروه‌های مختلف فناوری و اینترنت با وضعیتی مطمئن‌تر بتوانند به کاربران ایرانی خدمات ارائه دهند. و اینکه کره جنوبی آزمایش موشکی کره شمالی را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرد. بعد از ظهر جمعه به وقت محلی کره شمالی، این کشور چندین موشک کوتاه‌برد بالیستیک از سواحل شرقی خود پرتاب کرد. بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، هر گونه پرتاب آزمایشی موشک‌های بالیستیک از سوی کره شمالی منع شده است. این موشک‌ها قادر به حمله کلاهک هسته‌ای هستند.
ممنونم بنیامین. همکارم بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرها با شما. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. اما اون چه که در این مجله خبری تحلیلی در پیش رو داریم. از عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفح گزارش خواهیم داشت. درباره سیل مرگبار در شهر مشهد هم گفتگویی خواهیم داشت. و از محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده واردات نهادهای دامی گزارشی خواهیم داشت و همچنین متهمان سرشناس پرونده فساد مالی گسترده در فوتبال ایران و حضور اونها در دادگاه. خوش اومدید به این مجله خبری تحلیلی و همکارانم گزارش ها و گفتگوهای متنوعی رو برای شما تدارک دیدن که در ابتدا میریم سراغ گزارش ایلیا جزایری. دولت اسرائیل بر ادامه و گسترش عملیات نظامی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه اصرار داره، شهری که پیشتر تنها منطقه امن برای پناه غیر نظامیان از جنگ جاری در این باریکه به شمار می اومد. جامعه جهانی نگران اینه که چنین عملیاتی جان بسیار از غیر نظامیان رو بگیره. پیشتر دبیر کل سازمان ملل متحد گفته بود که در نوار غزه، یعنی نوار غزه منطقه امنی نیست و در این نوار، در این باریکه هیچ منطقه امنی باقی نمونده. جزئیات بیشتر رو همونطور که گفتم بشنویم از ایلیا جزایری.
با وجود تمام هشدارها و اعلام خطرها از سوی جامعه جهانی، اما اسرائیل بر گسترش عملیات نظامی خود در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه اصرار دارد. عملیاتی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز پنجشنبه در دیدار با شماری از نظامیان اسرائیلی آن را تعیین کننده و سرنوشت ساز توصیف کرد.
اقراب برفیخ مکرید اقراب شمخریه هربه دورین بمارخه.
رفح شهری کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار تن از آوارگان جنگ جاری در نوار غزه به آن پناه برده اند. جنگی که بیش از 7 ماه از آغاز آن سپری می شود. اکنون خطر تشدید آسیب ها به غیر نظامیان در صورت گسترش عملیات نظامی اسرائیل در رفح وجود دارد. این جنگ را اسرائیل با هدف اعلام شده ی از میان بردن گروه افراطی حماس آغاز کرد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو اصرار دارد که عملیات نظامی در رفح برای رسیدن به هدف از میان بردن حماس ضروری است. بنابر اعلام دفتر نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو گفته است که هدف از عملیات رفح تنها از میان برداشتن گردانهای باقی مانده از حماس نیست، بلکه این منطقه برای فرار اعضای حماس و تجدید قوای این گروه برای ادامه عملیات حیاتی است. ایالات متحده که متحد اسرائیل است نیز با گسترش عملیات نظامی در رفح مخالف است. پیشتر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در این باره گفته بود:
همچنان بر این باوریم که عملیات نظامی گسترده در رفح اشتباهه که میتونه بدون دستاوردی راهبردی تنها جان غیر نظامی ها رو در معرض خطر قرار بده. آقای رئیس جمهور به روشنی گفت که از چنین عملیاتی با اسلحه تهاجمی پشتیبانی نمی‌کنه. عملیات هنوز آغاز نشده و همچنین در تلاشیم تا با همکاری با اسرائیل راه بهتری برای تضمین شکست حماس در غزه و شاید در رفح پیدا کنیم.
با این وجود اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد عملیات نظامی را در رفح گسترش خواهد داد. عملیات چند روز گذشته اسرائیل در شرق رفح باعث کوش دوباره نزدیک به 400 هزار آواره فلسطینی و همچنین بسته شدن گذرگاه‌های ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شده است. رویدادی که این باریکه را در آستانه قحطی قرار داده. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد که پنجشنبه در نشست سران عضو اتحادیه عرب در منامه پایتخت بحرین حضور یافته بود، درباره خطرهای ناشی از ادامه جنگ غزه گفت:
The war in Gaza is an open wound that threatens to...
جنگ غزه زخمی بازه که خطرش همه منطقه رو تهدید میکنه. این جنگ با توجه به سرعت و گستره‌ای که داره خونبارترین تنش تو دوره حضور من به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد و برای کارکنان بخش‌های امدادرسانی، خبرنگاران و همکاران ما تو سازمان ملل.
از سوی اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست بحرین خواستار اقدامات فوری برای آتش بس در نوار غزه و همچنین آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس شد. عبداللطیف از دیانی وزیر خارجه بحرین که این بیانیه را خواند گفت:
ودع القاده رهبران خواهان اقدامات فوری برای آتش بس دائم در نوار غزه، آزادی گروگان‌ها و زندانیان و ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه برای کاهش رنج‌های غیرنظامیان شدند.
با تمام این تلاش‌ها، اما نشانه‌ها اکنون از احتمال گسترش جنگ و تشدید بحران حکایت دارد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اما بریم به مشهد. سیل مرگبار در این شهر بار دیگه توجه ها رو به سمت سوء مدیریت در این شهر جلب کرده. موسر رضا حاجی بگلو عضو شورای شهر مشهد گفته یکی از نکات اساسی این سیل مربوط به ساخت کمربند جنوبی در کوشات بوده. کوها رو تراش دادن و جاده‌ای در کوه احداث کردن که خارج از نظر شورا بوده. به گفته این عضو شورای شهر مشهد، یکی از خطاهای مدیریت شهری در شهر مشهد همین مسئله بوده که سبب شده در چند سال اخیر دوبار این شهر دستخوش سیل مرگبار بشه. رویا ملکی با ناصر کرمی اقلیم شناس مقیم نروژ در همین زمینه گفتگو کرده که میشنوید.
سیل یک پدیده طبیعی و نرماله. معمولا مجراهای عبور بارش در طبیعت هم شکل‌گیریشون بر اساس بارش‌های نرمالیه که مثلا در متوسط بارششون در دوره‌های 10-15 ساله رخ میده. زمانی که بارش‌های ترسالی‌های دوره‌ای یا دورانی مثلا 10-15 سال یک بار، 20 سال، 30 سال یک بار، حتی 100 سال یک بار رخ میده، طبیعیه که اون مجراها توان عبور بارش دریافتی رو ندارن و ما اصلا میگیم سیل. این یک پدیده کاملا نرمال و تقریبا قابل پیش بینی است. اما چرا در شهری مثل مشهد چنان فاجعه‌ای رخ میده؟ این دقیقاً برمیگرده به مدیریت شهری و اون اصطلاحاً مدیریت فضای کالبدی اونجا. من چون که روی طرح جامع شهر مشهد کار کردم، دقیقاً در جریان هستم که چه مسائل و مشکلاتی اونجا وجود داشت که باعث شده مشهد، دومین شهر بزرگ ایران بعد از تهران، اینجور شهر آسیب‌پذیری باشه در مقابل سیل.
چه مشکلاتی وجود داشت آقای کرمی شما که مطالعه کردید؟
این دو تا نکته در مورد مشهد وجود داره. یکی اینکه آنچه که بر مدیریت این شهر حاکمه یک فضاهای فرامتنی سیاسی. مشهد یک شهر امنیتی خاصه، یک شهر مذهبی خاصه. شاید بگیم اگر حالا همیشه شاید به طور کلی درباره مدیریت شهری تو همه دوران جمهوری اسلامی بگیم که شهر رو غیر متخصصان اداره میکنن، شهردارها، معاونان شهردار، کسانی که تصمیم سازی‌های نهایی رو میکنن، اعضای شورای شهر تخصصی در این حوزه ندارن. ما که میرسیم به شهرهایی که به هر دلیل فضاشون سیاسی‌تر و امنیتی‌تره، این مدیریت شهر غیر تخصصی‌تر میشه به صورت طبیعی. شاید بگم بارزترین مثالش مشهده که شما بدیهی ترین اختزاعات مثلا فرضاً تنسیق محیط طبیعی رو، فضای شهر رو، که مثلا اینکه باید مسیرها آزاد باشه، مثلا شما این رو حتی در نظر نمیگیرید، خب نشون میده که شهر توسط چه کسانی داره مدیریت میشه. این یک نکته است. یعنی اون فضای امنیتی، سیاسی و حالا شاید یک جورایی گفت مذهبی خاصی که بر شهر مشهد حاکم. نکته دوم اینه که مشهد حالا به دلایلی جزو شهرهایی بوده که پولساز بوده، پول توش میچرخیده عمدتاً به واسطه زائرین امام رضا. این مزرعه حالا وضعیت ساخت و ساز تو این شهر و مستغلات تو این شهر رو کلاً به یک وضعیت خیلی اقتصاد عجیب غریبی تبدیل کرده که خب چنان که گفتم اقتصاد عجیب غریبی که در اختیار کسانی که نه تخصصی دارن نه چیزی از مدیریت شهری میدونن. یعنی شهر توش پول زیادی هست. یک، این پول باعث نشده که شهر مدرن و اصطلاحاً تاب‌آور بشه، شهر قوی بشه در مقابل مثلا وقایع و رخدادات طبیعی. دو، اتفاقاً چشمانداز شهر چشمانداز بسامان و مرفهی هم نیست. یعنی مردم فقیر توی مشهد، آسیب‌های اجتماعی توی مشهد شاید بیشتر از حتی شهرهای دیگه بشه. یعنی پوله به بدترین شکل ممکن، تو مافیایی ترین شکل ممکن هزینه شده. از جمله این که مثلا اینقدر دست اندرکاران صنعت مستغلات توی مشهد دست بالا رو داشتن که بیان مسیرها رو بسازن، آبراها رو بسازن، مسیرهایی که مردم بومی مشهد میدونستن اینجا مسیری که هر 15 سال یه بار آب میاد، سیل میاد از توش رد میشه، اما چون مثلا 3 سال 4 سال بوده خوش راه بوده اونجا، گفتن خب ما اینم بیام توش ساخت و ساز راه. اما برمیگره هر 10 سال 15 سال دوباره برمیگره، کما اینکه چند سال پیش دیدیم اون فاجعه با بیش از 100 تا کشته و این سیل اخیر که میگن نزدیک 10 تا کشته داشته رخ بده.
آقای کرمی، چه تدابیری برای مدیریت این گونه بحران ها در شهری مثل مشهد باید وجود داشته باشه؟
بهترین کار همون چیزیه که به صورت طبیعی باید باشه. ما مسیرها رو آزاد کنیم. فیل یک بخشی از اون سازوکار طبیعت هست دیگه. اینا نمیشه ما مسیر رو کور کنیم بریم بالا سد بسازیم، پس اون پایین دستایی که قرار بوده با سیل آبیاری بشن چی میشن؟ اون دامنهایی که قرار بوده هر چند سال یه بار با سیل آبروف دریافت کنن و سرسبز بمونن چی میشن؟ خب اونجوری شما اگه به اون بالا سد بسازی برای این ماجرا، اون پایین دست پدیده بیابانزایی، فرسایش خاک، اینها تشدید میشه. مهمترین کار احترام و اعتنا به اختزاعات خود ژئومورفولوژی سرزمینه، اینکه کجا مسیله و کجا محل عبور سیل است، اون رو باید شما آزاد بکنید.
صدای ناصر کرمی، اقلیم شناس مقیم نروژ رو میشنیدید. وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده واردات نهادهای دامی به 3 سال حبس محکوم شده. محکومیت یکی از وزرای مورد اعتماد ابراهیم رئیسی رو رئیس قوه قضاییه اعلام کرده و در واکنش سخنگوی دولت به نقل از برخی نهادهای نظارتی و حقوقدانان گفته که در این پرونده جرمی اتفاق نیفتاده. همزمان با این اظهارات متناقض قوه اجراییه و قوه قضاییه، شماری از رسانه‌های ایران مثل سایت خبری انتخاب گزارش دادن که بخشی از سخنان رئیس قوه قضاییه در مورد این پرونده در تلویزیون و رسانه‌های دولتی سانسور شده. جمشید زند گزارش میده.
جواد ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی، نخستین وزیر دولت ابراهیم رئیسی است که به اتهام فساد مالی محاکمه و به حبس محکوم شده است. ساداتی نژاد از شهریور 1400 تا فروردین 1402 وزیر کشاورزی دولت رئیسی بود و در 22 فروردین 1402 به گفته برخی از اصولگرایان استعفا داد و به گفته برخی دیگر کنار گذاشته شد. روز سه‌شنبه محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشستی با گروهی از دانشجویان در یاسوج شرکت کرد و یکی از دانشجویان خطاب به وی گفت:
هنوز اذهان عمومی جامعه از پرونده چای دبش مشوش است. در همین روزهای اخیر و در آستانه دور دوم انتخابات افشاگری‌های به گوشمان خورده که اگر صحت داشته باشد واویلاست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این دانشجو و پرونده‌هایی که در رابطه با فسادهای مالی گشوده شده گفت:
پرونده تشکیل شد، 8 نفر تو اون پرونده از جمله وزیر و معاون وزیر و غیره محاکمه شدن، محکوم شدن، حکم صادر شده، الان یک تقاضای 477 کردن.
یک روز پس از این سخنان رئیس قوه قضاییه، بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: بر اساس نظر برخی نهادهای نظارتی در این پرونده جرمی رخ نداده است.
حالا عزیزان بعضن نظر متفاوتی داشتن که حالا منجر به یه رأی شده بود که جرم رو تلقی کردن. هم بسیاری از حقوقداران که در اون پرونده اظهار نظر کردن، هم چندین نهاد نظارتی چه درون دولت چه خارج از دولت اظهار نظر رسمی کردن که در اون پرونده مطابق نظرشون جرمی اتفاق نیفتاده است.
روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، هم نوشته است که پرونده تخلف در وزارت جهاد کشاورزی با همکاری تمام عیار دولت به صدور حکم منتهی شده است. اما به نوشته این روزنامه، نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در این پرونده پولی از کشور خارج نشده است. 3 سال پیش هم زمانی که ابراهیم رئیسی در نشست مجلس برای دفاع از نامزد مورد اعتمادش حاضر شده بود، ساداتی نژاد را شخصیتی توصیف کرد که به حوزه کشاورزی تسلط کامل دارد.
نمایندگان محترم مجلس میدونن آقای سادات نژاد نسبت به این حوزه کاملا تسلط داره.
اما چندی بعد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک نمایشگاه کشاورزی وزیر مورد اعتماد ابراهیم رئیسی را اینچنین مورد عتاب قرار داد.
شما میگید ما 7.5 میلیون تن توانستیم بخریم. خب این چقدر تولید گندم در کشور بوده؟
11.
از کجا میگید؟
میزانیه که در کشور بر اساس گزارشات سازمانهای ما میزان
این شما نمیتونید دقیق در بیارید. این 11 میلیون تن از کجا میگید 11 میلیون تن؟ این یه چیز حدسیه.
بعد از این سخنان علی خامنه‌ای، گزارش‌هایی درباره فساد مالی در وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد و در سال 1401 پرونده نهادهای دامی به طور گسترده در رسانه‌های ایران انعکاس یافت. پرونده‌ای مانند صدها پرونده دیگر که این بار نام یک وزیر در آن مطرح شده بود. دریافت 1 میلیارد یورو ارز دولتی برای واردات 500 هزار تن نهاده دامی و فروش آن به دامداران، در حالی که به گفته رئیس قوه قضاییه هیچ نهادهی وارد ایران نشده بود. نام ساداتی نژاد در پرونده فساد 3 میلیارد و 400 میلیون دلاری چای دپش نیز مطرح شده، ولی هنوز محاکمه متهمان این پرونده به پایان نرسیده است. عباس عبدی فعال سیاسی هم در پیامی در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است: یکی از علل مهم گسترش فساد حمایت مقامات بالا از مدیر متهم به فساد است و تا جایی که بتوانند او را برکنار نمی کنند، چون پذیرش اتهام فساد علیه او را معادل متهم شدن خودشان هم می دانند. نمونه عدم برکناری وزیر کشاورزی در فساد باور نکردنی نهادهای دامی، سپس فساد نجومی بعدی در چای دپش. شماری از کاربران حامی اصولگرایان هم در شبکه‌های اجتماعی از دولت رئیسی برای مبارزه با فساد تمجید کرده‌اند و برخی دیگر محکومیت وزیر سابق کشاورزی را ناکافی دانسته و فساد در نظام جمهوری اسلامی را بسیار ریشه‌دارتر از چندین پرونده بزرگ توصیف کرده‌اند. چنانچه رئیس قوه قضاییه گفته، متهمان پرونده نهادهای دامی درخواست اعمال ماده 477 را دادند. بر اساس این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضاییه رأی قطعی مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد، می تواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع کند. آقای اژه‌ای نگفته که با این درخواست موافقت کرده یا جواد ساداتی نژاد و دیگر متهمان پرونده راهی زندان خواهند شد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدین.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
اما حالا یک گزارش فوتبالی داریم، البته از نوع فساد مالی. سه متهم سرشناس پرونده فساد مالی گسترده در فوتبال ایران و حضور در یک دادگاه، اون هم به اتهام پرداخت و دریافت رشوه و انتشار اطلاعات جهت‌دار در ازای دریافت پول، خیلی این روزها سر و صدا به پا کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
در چند روز اخیر خبرهایی در رسانه‌های ایران منتشر شد که از برخورد با چند مدیر متخلف در فوتبال ایران حکایت داشت و پای برخی افراد سرشناس رسانه‌ای فوتبال ایران هم به این ماجرا کشیده شد. پس از انتشار این خبرها، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد که تحقیقات پیرامون پرونده مطروح که از سال 1400 در جریان است همچنان ادامه دارد. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی، به ما می‌گوید که روند انتصاب مدیران و شواهد نشان می‌دهد که این فساد و فسادهای مشابه دست کم در بخش‌هایی از ارکان فوتبال ایران سیستماتیک است.
مدیرانی در فدراسیون فوتبال ایران منصوب شدند. روی منصوب شدن تأکید می‌کنم، انتخاب نشدن. پروسه انتخابات کامل غیرقانونی بوده، بر اساس نامه‌هایی هم که حتی از هک خبرگزاری فارس اومد بیرون که سازمان اطلاعات سپاه دستور داده بود چه کسی باید بشه رئیس فدراسیون فوتبال ایران. نگاه می‌کنیم اینه که افرادی مانند مثلا مهدی تاج با سابقه حضور در سازمان اطلاعات سپاه یا محمد رضا ساکت با حضور در سپاه پاسداران چه پرونده‌های فساد مالی گسترده‌ای داشتن تا کنون و پرونده‌ها بی‌نتیجه مونده، حتی پرونده‌های بسیار روشنی مانده، مثلا مارک ویلموت. در رسانه‌های ایران سال‌ها پیش روزنامه خبر ورزشی پیش از اینکه آقای ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسه، این خبر منتشر شده بود که فرزندان آقای مهدی تاج آقای رئیسی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بوده رو انو خطاب میکنن و این خب خودش نشون میده که روابط در جمهوری اسلامی و مدیریت ها چگونه شکل میگیره. وقتی چنین افرادی به بالاترین پست های فدراسیون فوتبال میرسن و در رسیدن به این منصب، حالا هم حمایت سازمان اطلاعات سپاه رو دارن، هم نهادهای امنیتی و هم پله‌ای مانند برخی رسانه ها در ایران و همشون، خب مسلما میشه ردپای فساد رو سطح گسترده همین الان هم دید.
در ادامه فرایند رسیدگی به این پرونده بزرگ رشوه در فوتبال ایران
ایران که چند مدیر فدراسیون هم به عنوان متهم در آن حضور دارند، خبرگزاری تسنیم در ایران 23 اردیبهشت مدعی شد سه میم مدیر اجرایی ارشد فدراسیون و سازمان لیگ، خ الف یکی از مسئولان پیشین سازمان لیگ که چندی پیش به عنوان مشاور رئیس فدراسیون هم منصوب شد، و پر مدیر یک وبسایت مشهور ورزشی در دادگاه یکی از استانهای جنوب شرقی ایران برای توضیح درباره اتهاماتشان حضور یافتند. بر اساس آنچه در خبرها و گزارش‌ها منتشر شده، دو مدیر ارشد که این هفته به دادگاه رفتند، در سال‌های اخیر در برگزاری لیگ فوتبال ایران، چه لیگ برتر و چه لیگ دسته یک، نقش کلیدی داشتند. چهره رسانه‌ای معروف و سرشناس هم که مدیر و سردبیر یک سایت خبری است، آنچنان که در خبرها آمده، در این سال‌ها همواره با عنوان مشاور رسانه‌ای فعالیت می‌کرده و از مدیران، مربیان و بازیکنان در ازای انتشار گزارش‌ها و خبرهای جهت‌دار یا نقل و انتقال بازیکنها پول دریافت کرده است. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی.
همین شخصی که الان نامش مطرح شده به عنوان سردبیر یکی از رسانه‌های ورزشی که مبالغ هنگفتی رو دریافت کرده، در مذاکراتش با باشگاه‌ها اینو میگه که شما چطور با یک بازیکن قرارداد 7 یا 8 میلیارد تومانی 10 میلیارد تومانی می‌بندید؟ خب من برای شما همین نقش بازیکن رو دارم در رسانه. قراردادهای با ارقام یک بازیکن لیگ برتری می‌بسته با باشگاه‌های مختلف. همین آدم در رسانه خودش در ایران روزی که داره اخبار مرتبط با فساد فدراسیون مهدی تاج منتشر میشه، یک مینویسه که حکم حضور زنان در ورزشگاه‌های تهران و نقش جهان در بازی‌های رفت و برگشت سال آینده و ممنوعیت ورود مردان به ورزشگاه یک تصمیم انقلابی بوده، یک تصمیم در حد نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده. متوجه میشیم که به هر حال این رسانه‌ها خودشون رو ملزم کرده بودند برای همکاری با چهره‌های خاص در فوتبال ایران.
اهالی خوشنام فوتبال در سال‌های اخیر بارها به انتشار خبرهای مغرضانه در برخی رسانه‌های ورزشی ایران و پرداخت رشوه از سوی برخی باشگاه‌ها به برخی داوران اشاره کردند. موضوعی که چندان با قاطعیت با آن برخورد نشده و شاید بهترین تعبیر را سال‌ها پیش ناصر حجازی، فوتبالیست و مربی فقید و خوشنام ایرانی، در یک برنامه تلویزیونی بر زبان آورد.
فقط اینو خدمت میگم که میگن فوتبال ما ناپاکه. ما باید ببینیم جای دیگه مون پاک هست که راجع به فوتبال ناپاک داریم صحبت میکنیم یا نه. فقط اینو من میخواستم بگم.
اظهار نظر ناصر حجازی که در همان سال هم با واکنش‌های متفاوتی همراه بود و بسیاری را نگران کرد یا به تکاپو انداخت.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید و حالا بریم سراغ یک گزارش علمی. گروهی از محققان دانشگاه هاروارد و شرکت گوگل موفق شدند دقیق ترین بازسازی سه‌بعدی از بخش کوچیکی از مغز انسان رو تولید و منتشر کنند. این پروژه حاصل همکاری 10 ساله این دو نهاده که دقیق ترین تصویر شبکه ارتباطات پیچیده بخش کوچیکی از مغز رو به نمایش میذاره. پوریا ناظمی گزارش میده.
گروهی از محققان دانشگاه هاروارد با کمک آزمایشگاه هوش مصنوعی شرکت گوگل موفق شدند دقیق ترین نقشه‌ای که تاکنون از ارتباطات سلول‌های مغزی تولید شده رو با کمک ترکیب فناوری‌های تصویربرداری میکروسکوپی و هوش مصنوعی تولید کنند. این شبکه‌سازی سه‌بعدی فضایی به ابعاد 1 میلیمتر مکعب از مغز انسان رو شبکه‌سازی کرده. اما باید به یاد داشت که در همین 1 میلیمتر مکعب چیزی بیش از 57,000 سلول، 230 میلیمتر رگ خونی و 150 میلیون سیناپس وجود دارند که پردازش اونها نیاز به پردازش داده‌ای معادل 1400 ترابایت داشته است. هدف اصلی این پروژه که 10 سال به نتیجه رسیدن آن طول کشید، چه نتایج آن در ژورنال ساینس منتشر شد، تهیه نقشه کاملی از مغز یک موش است. اطلاعاتی که برای تولید این نقشه مورد نیاز است چیزی معادل 10,000 برابر اطلاعاتی است که برای پردازش 1 میلیمتر مکعب از مغز انسان به کار رفته. چنانچه محققان بتوانند روزی نقشه کامل مغز انسان رو به دست بیاورند، نه تنها موفق خواهند شد که درمان بسیاری از بیماری ها رو به روشی ساده تر تولید کرده و در اختیار مردم قرار دهند که شاید به تعریفی تازه از انسان و جایگاه مغز در وجود انسان دست پیدا کنند.
گزارش همکارم پوریا ناظمی رو میشنیدید و با همین گزارشم به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید. نظرات خودتون رو با ما درباره هر اون چه که دوست دارید و هر اون چه که از رادیو فردا میشنوید در میون بذارید. شماره تماس با رادیو فردا تو پیامگیر واتساپ هست 2042072597000. در تلگرام هم میتونید با ما در تماس باشید @فرداگرام.